آقای شله‌سعدی، آمار دقیق و موثقی از شمار کشته شدگان، مصدومین و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر در ایران در دست نیست. به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نقوی حسینی، یکی از نمایندگان وزارت اطلاعات، در جلسه روز گذشته این کمیسیون اعلام کرده که بیشتر افرادی که در اعتراضات اخیر دستگیر شدند بیکار یا کم درآمد و کم سواد هستند. آیا شما میتونین اطلاعات بیشتری درباره تعداد معترضین، مطالبات و خواستگاه اجتماعی اونها بدین؟
اولا ضمن حمایت از اعتراضات که حق قانونی مردم هست و در قانون اساسی هم به رسمیت شناخته شده، نسبت به مردم ادای احترام و نسبت به شهدا، کسانی که آسیب دیدن و حالا یا شهید شدن یا مجروح شدن، هم ادای احترام میکنم، به خانواده هاشون تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که این مدل حرکت های غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر شرعی دیگه در ایران تکرار نشه و خلاصه مردم بتونن برای حقوق خودشون حق به اعتراضشون محفوظ باشه. اولا خواستگاه اجتماعی اونها بیشتر شیفت پیده کرده از طبقه متوسط شهری به حاشیه نشین ها و اقشار بسیار آسیب پذیر بی درآمد یا کم درآمد. مثلا در تهران فرض کنید اسلام شهر و شهرهای حاشیه‌ای بیشتر فعال بودن، در بیشتر این 27 استانی که درگیر این اعتراضات بودن قاطبه معترضین متعلق به قشر پایین جامعه بودن. اتفاقا این همون قشری هست که مدافع حکومت بوده قبلا و از این جهت حکومت ریزش جدی پیدا کرده از بین طرفداران خودش. واجب تعداد چون حکومتی شماری اعلان نمی کنه، اگر هم اعلان بکنه متاسفانه اعتماد چندانی بهش نیست، لذا آمار خیلی متفاوت هست. آخرین آماری که ظاهرن امنیتی انترنسونال اعلان کرد 143 تا بود حداقل، ولی در شایعات به چند صد نفر برحال میرسه. بحث ها خیلی خیلی جدی هست و دیگه نحوه برخورد هم خیلی بد بوده، یعنی یک خشونت اوریان و لجام گسیخته، گویی که دیگه حکومت هیچ راهی جز ادامه سرکوب براش باقی نمیمونه با این کاری که کرده. و لذا به نظر میرسه این شیوهی که حکومت انتخاب کرد برای سرکوب در واقع راه های مصالحه رو مسدود کرده و در واقع الان هم صورت مسئله رو پاک کرده. زیرا
دلائل کماکان وجود داره، یعنی گرانی 300% قیمت بنزین که هم خودش یک قلم خیلی تعیین کننده در سبد خانوار هست و هم اثر تورمیه که این حامل انرژی بر اقلام دیگه زندگی داره خیلی خیلی بیشتر از اینا خواهد بود. و ضمناً این افزایش قیمت بنزین در واقع یک جرقه بود که مطالبات انباشده مردم از جمله مثلا اعتراضشون راجع به فساد نهادینه و گستردهی که در کشور هست که دیگه مقامات هم به اون اذعان دارن و ناکارآمدی ها و اینکه خود حکومت تازه میگه که ما میخوایم پول به افزایش بنزین رو به 60 میلیون افراد نیازمند در معیشت بپردازیم. یعنی خود حکومت داره اقرار میکنه که 3/4 مردم ایران فقیر شدن و نیاز دارن به کمک معیشتی و این بیلا نیست که متاسفانه از این سیستم الان داره ارائه میشه. خب این 3/4 مردم ایران یا 60 میلیون مردم ایرانی که به رغم حکومت محتاج به معیشتشون هم هستن، حالا ارقامی هم اعلام میشه، مثلا همین اخیرا دیروز سر روز گفته شد که بیش از 2 میلیون دیگه درخواست کردن که اونا هم مازاد بر اون 60 میلیون ادعا میکنن که نیاز معیشتی دارن. یعنی خلاصه مثل این که باید کل مملکت بره زیر پوشش کمیته آقای خمینی، و این خب خیلی بیان شرم‌آور و زشتی هست که مملکتی که این سرباز و این همه ثروتمند بوده الان گرفتار چنین معضل اقتصادی و معیشتی باشه.
آیا مطالبات معترضین فقط اقتصادی بود؟
ببینید، اولا حتی اگر سنفی و اقتصادی هم می بود، خب در فرایند کار تبدیل به مطالبات سیاسی هم می شد، چما این که شده شعارهایی که معترضین می دادن و مقامات عادی نظام رو نشانی گرفته بود، از آقای خامنه‌ای گرفته تا آقای روحانی تا دولت تا همه، این نشون دهنده اینه که مطالبات سیاسی هم شده و خیلی هم جدی هست. و به همین دلیل من میگم حکومت فقط تونسته صورت مسئله رو پاک کنه، مسئله رو حل نکرده. چون حل نکرده این رشته سر دراز خواهد داشت. اینجوری نیست که فکر کنن مسئله تمام شده. من 2 سال پیشم که اعتراضات دیماه 96 مطرح بود، گفتم که این حتی اگر حکومت موفق به سرکوب بشه، فقط صورت مسئله رو پاک کرده و این دمل از جای دیگه میزنه بیرون، کمایی که الان زده. الان هم باز میگم که چون صورت مسئله فقط پاک شده و مسئله حل نگردیده، حتما دوباره اعتراض هایی در شکل شمایل های گوناگونی رو خواهد داد. و فقط یک شانس حکومت الان داشته و اون ناتوانی اپوزیسیون بوده به نظر من. یعنی اپوزیسیون یک تحلیل دقیق نمیتونست داشته باشه که مثلا راه مبارزه این نیست که مردم بیان توی خیابان. اتفاقا اگر یه اپوزیسیون آگاهی بود و واقف به استیصال اقتصادی و مالی حکومت می بود، گویا اینجوری که شایع هست، اگر قیمت بنزین اضافه نمی شد، حکومت حتی حقوق کارمنده خودش رو نمی تونست بپردازه. خب حکومتی که چنین گرفتار مالی هست و در واقع به ورشکستگی مالی گرفتار شده، راه مبارزه با اون که تو خیابون رفتن نیست که. اگر یک اپوزیسیون عاقل بود، فراخوان مثلا نافرمانی مدنی میداد، مردم مالیات ندید، پول آب و برق و تلفن اینا ندید، حکومتی که پول نداره اگر این پول هم بهش نرسه خودش خود سقوط میکنه اصلا. این شانس رو حکومت داره که اپوزیسیون این آگاهی ها رو نداره اصلا. بنابراین اگر اپوزیسیون رو میگم که کارآمدی بود، این فقط حکومت نیست که ناکارآمده، اپوزیسیون هم به نظر من ناکارآمده و ممکنه در آینده مثلا سمت و سوی اعتراضات به سوی همین اعتصاب و نافرمانی مدنی اینا شیفت پیدا بکنه. اون وقت هم آسیب پذیری مردم کم میشه، چون مردم پول مالیات و آب و برق و تلفن اینا رو ندن که حکومت نمیتونه بیاد بکشد. چون که تو خیابون نیستن که از هلیکوپتر و از نمیدونم تیر انداز هدف قرارشون بده و مثلا این تعداد رو از بین ببره. لذا ممکنه در آینده، چون صورت مسئله فقط پاش شده و مسئله حل نشده، این اعتراض ها ادامه پیدا خواهد کرد و چه بسا که در شکل و قالب نافرمانی مدنی و اعتراض ها خودنمایی بکنه.
آیا اعتراضات و تظاهرات کاملا متوقف شده؟
به شکل خیابانیش بله، چون سرکوب خیلی شدید بوده و خب اینترنت هم که قطع، ما واقعیت این که اطلاعات چندانی نداریم. لذا مثلا شیراز ما که پیشتاز قضیه بوده، الان من میدونم که آرام هست، حتما جای دیگه هم چنین هست، ولی در واقع به دلیل قطع اینترنت ما اطلاعات خیلی دقیق و به روزی نداریم.
آیا دستگیر شدگان میتونن مورد حمایت قضایی قرار بگیرن و به نظر میرسه که احتمالاً چه مجازاتی برای اونها در نظر گرفته خواهد شد؟
ببینید، اولا یکی از کسانی که این تصمیم رو گرفته خودش رئیس قوه قضاییه است، چون گفته شد که سران سه قوه این تصمیم افزایش قیمت بنزین رو گرفتم. جای خامنه ای هم گفت که من تصمیم اونا رو تأیید کردم. و گفت من سررشته ندارم. البته من همینجا تذکری بدم، طبق قانون اساسی، اصل 107 قانون اساسی میگه رهبر منتخب خبرگان ولایت هم و همه مسئولیت های ناشی از آن را به عهده داره. بنابراین چون این قضیه هم یکی از مصادیق بارز سیاست های کلان نظام هست که طبق اصل 110 قانون اساسی جز اختیارات و وظایف رهبر هست، آقای خامنه‌ای سررشته داشته باشه یا نداشته باشه، تصمیم مال هر کی باشه، مسئولیتش در حوزه ایشون قرار میگیره. خب و به همین دلیل هم ایشون اومد تو میدون خودش گفت آقا من تعریف کردم دیگه. این یه بحث قانونی و حقوقی که من میکنم البته. و اما یکی از این سه نفر گفتن شورای عالی اقتصادی، اصلا من نمیدونم جایگاه این سه نفر، سه تا رئیس قوه قضاییه و مقننه و مجریه، حالا اینا صلاحیت خودشون چقدر هست، جایگاه قانونشون چی هست؟ ولی من که حقوقدان هستم من شک دارم که این جایگاه قانونی داشته باشه. خب یکی از کسان که این تصمیم رو گرفته کیه؟ رئیس قوه قضاییه است. خود اونم تهدید میکنه که ما بعد قوه قضاییه کارش اگه بگیره ببنده، بعد ما میگیریم و میبندیم. و بنابراین ما نگران بازداشت شدگان هستیم، هرچند که طبق قانون اساسی برای بازداشت و تعقیب افراد یک آیینی و یک حقوقی مقرر شده، ولی حالا کی این رو میخواد رعایت کنه من نمیدونم. لذا نگرانی ما برای بازداشت شدگان واقعا جدی هست، به ویژه که ما سوابقی داریم در نیروهای که ضابط قوه قضاییه هستند یا در دادگاه ها، در زندان ها که زیر نظر قوه قضاییه هست، کسانی از بین رفتن، کشته شدن، مثل کسانی که در کرخریزک دهزک 1 و 2 به هر حال اینها جانشون از دست دادن، یا ستار بهشتی که در نمیدونم نیروی انتظامی یا بازداشتگاه کشته شد جسدش دادن بیرون، خانم زهرا کاظمی و خیلی، اصلا اینا یکی دوتا نیستن. ما این سابقه سوء رو هم داریم و به همین دلیل نگران هستیم که با این بازداشتگان چه رفتاری صورت بگیره.
آقای شوره سعدی، هفته گذشته 12 تن از وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای سرگشاده از دادستان دیوان کیفری لاهه خواستند که مسببان سرکوب خونین شرکت کنندگان در تظاهرات اخیر در ایران و تحت تعقیب کیفری بین المللی قرار بده. آیا امکان داره که این تقاضا پذیرفته بشه و در صورت پذیرفته شدن تا چه حد قدرت اجرایی خواهد داشت؟
خب هم امکان پذیرفتن اون هست، البته اون یه شرایطی داره که من نمیدونم آیا این وکلا که این دادخواست رو دادن، شکایت رو مطرح کردن، اون شرایط رو در نظر گرفتن یا نه. ولی حالا ممکن الان ما داریم مثلا این آقای حسن البشیر که تا چند مدت پیش بیش از 30 سال یا حدود 30 سال با کودتا رو کار اومده بود و زمام سودان رو در دست داشت، الان خودش بازداشته. قبل از این هم که تو سودان بازداشت شده باشه تحت تعقیب همین دادگاه کیفری بین المللی بود، این جرأت نمیکرد جایی ظاهر بشه. که یا حتی در رابطه با مقامات ایران منهای این قضیه فعلی، در رابطه با داستان میکونوس که رهبران کردها رو ترور کردن، 5-6 نفر از مقامات عالی ایران اصلا تحت تعقیب پلیس بین‌الملل بودن. اینا میگفتن که یعنی تو رای دادگاه میکنوس چنین اومده که این مقامات عالی ایران از جمله آقای ولایتی و محسن رضایی و فلاحیان و حالا من یادم نیست که آقای خامنه‌ای هم هست یا نه، اینها رو مسئول شناختن در اون ترورها. لذا حالا اگر که اثر اجرایی هم نداشته باشه، حداقل اثر سیاسی و تبلیغاتی و روانی بالایی خواهد داشت. به ویژه الان هم که امریکا هم بعضی از مقامات ایران رو تحریم کرده، اینا اگر اموالی داشته باشن در جاهایی در امریکا، اینا ممکنه اموالشون توقیف بشه اگر خودشون اونجا اصلا ویزا بهشون نمیدن که برن. و نظام مقامات ایران هم از این جهت ها مشکلات ویژه‌ای داره.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای شعله سعدی.